أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهی از شیء، گاهی نهی از عبادت، مثل نهی صلات تو ایام قر، و گاهی نهی از معامله هست مثل وقت الندا. برای اینکه دو قسمش نکنن عنوانو میگن النهی عن الشیء هل یختزل الفساد ام لا. رسیدیم به بحث نتیجه که صاحب کفایه گفتن نهی در عبادات چهار قسمش کردند و توضیح دادیم. بحث امروزمون نهی در معاملات، آیا موجب فساد هست یا نه. ایشون معتقدن که لا یدل علی الفساد، فقط یدل علی الحرمه. حرمتش یقینی است. وقتی میگه بیع نکن یعنی حرام است این بیع. اما فسادش که نقل و انتقال نشود. نه، یه دلیل هم دارن لعدم الملازمه بین الحرمت و الفساد، این هم دلیلش. بعد هم سق چیه؟
حرمت در استراحش دلالت بر فساد نداره، ملازم با فساد نیست.
میگن نه، میگن نه، ما نظرمون فرق میکنه. حالا همراه نظر شما انشاءالله میریم جلو. داریم نقل قول کفایه رو الان میکنه. ایشون میفهمن وقتی نهی میکند از یک معامله ای، معناش اینه که هذه المعامله حرام همین. اما آیا فاسد است یا نه؟ نه، نه، اصلا لعدم الملازمه بینه هما. سه قسم هم ایشون میگم ایشون برای اینکه ایراد به من نگیرید، اینجا با جای ایراد نیست، میگم ایشون یعنی چه؟ یعنی داریم کفایه رو الان معنا میکنیم. سه قسم هم ایشون بیان میکنند. میفرمان نهی در معامله، گاهی نهی از سببه، گاهی نهی از مسببه، گاهی نهی از هر دوه. چون معامله یه سبب داره یه مسبب داره. سبب همون به تو اشترایی توست، این سببه. مسببش چیه؟ اون اثرشه، اثرشه که جنس میره تو ملک مشتری و سمن میره تو ملک مالک، این اثرشه. خب اول ما سبب رو ایجاد میکنیم، بعد اثر یعنی مسببشه. اینجا صاحب کفایه میفرمان فرقی نمیکند که حرمتی که ما داریم میگیم نه که میاد میگه حرامی، حرمت بیاد روی سبب یا روی مسبب یا رو هر دو. خب رو سبب میاد یعنی چه؟ یعنی آقای مکلف نگو به تو اشتریتو، وقتا ندا معامله نکن، یا لا تبع ما لیس فی ملک کن. وقتی میگه نکن این کار را، یا این گفتن دستن حرام، یا سمن العذرت سختون، گاهی رو اثر میاد. به جای این که بگید نگو به تو اشتری تو، اثرش که اون پولیش که اومده دستش، رفته عذره رو فروخته، پولش رو گرفته، عذاب گنی سمنش سخته. تو تو تمام این موارد، یا مثلا بیع مصحف به کافر، گاهی میگه نگو بیع تو به کافر، و یا اینکه نه بیع تو رو نمیگه، میگه دادنش، اون اثرش که مصحف بره دست کافر، فرقی نمیکنه. تو همه اینها بالاخره سبب و مسبب اینا دنبال همه، هزار جا سبب جا مسبب. مجموعش هم تسبیب میگن، که تسبیب چیه؟ اینه که شما به واسطه یه سبب دسترسی پیدا میکنید به مسبب، اینو میگن تسبیب. جعل الاثر به واسطه سبب، میخوای بری روی سطح، میای سلم رو نصبش میکنی، این واسطه است، بعدم میرید بالا ازش. اینجا هم همینطوره، میخواید نقل و انتقال محقق بشه، خب اثر خود به خود که نمیاد که، بر سببش رو ایجاد کنی. قبل از اینکه اثر بیاد باید سبب بیاد، خب به واسطه یه سبب اثر رو برش مترتب میکنید، اینو میگن تسبیب، یعنی ایجاد سبب تا دسترسی پیدا کنید به مسبب. خلاصه شما خب تا اینجا من همی دارم نقل و قول کفایه رو میکنم، بذارید من حرف صاحب کفایه بذارم، چشم ما میرسیم به فرمان شما، هنو انتها نگفتیم، بذارید کلامه کفایه اصلا منعقد بشه چی گفتن ایشون، تا بعد وارد ایراداتش میشویم انشاءالله. پس صاحب کفایه چی گفتن تا اینجا؟ دارن میگن که نهی در معامله فقط حرمت رو میگوید، ملازمت با فساد نیست، در اقسام سگانه. بعد قبول دارن که گاهی قرینه هست که وقتی میگن این معامله رو نکن، یعنی دنبالش علاوه بر این که حرامه فاسدن هست. کی قرینه هست؟ میگن اونجایی که وقتی میگه حرام است شما نمیتونی حرمت رو از فساد تفکیک بکنی، بعضی ها میتونی تفکیک بکنی، مثل وقتا ندا میتونی بگه کسی معامله کرد، این به تو اشتراکتاش یه عمل حرام انجام داده، اما نونی که خرید، غذایی که خرید اومد تو ملکش، میره تو خونه میشوند میخوره، میتونیم اینو تفکیکش بکنیم، بگیم حرام بود عمل او اما فاسد نیست. یه جایی هست که نمیشه حرمت و فساد از هم تفکیک بکنیم، مثل همون نهی از اکل سمن ازره، وقتی که شاعر میگه که سمن العزرت سختون، شما میتونید بگید که اگه عزره رو فروخ فقط حرامه اما فاسد نیست، و پولی که اومده است تو ملکش واقعا اومده تو ملک. نخه روایت داریم که سمنش سخته، سخت یعنی حرام. لذا اینجا که نمیتونید حرمت رو از فساد تفکیک بکنید، قاعده همینه، این شد خودش قرینه که مجبورید وقتی میگید حرامه حتما باید بگید فاسدم هست، و نمیتونی بگیم پول ازره که اومد دستش فقط حرامه، خب اگه حرامه خب فاسدم هست دیگه، اینا تلازم داره. اینجا رو آخون میفرمان قرینه داریم که نمیتونید تفکیک بکنید، اما جایی که قرینه نیست منظورشون اون جایی است که انفکاک می شود، امکانش هست که بگید حرامه اما فاسد نیست، اونجا رو بگید. اشکالی نده. عرض شد که بعدم یه مطلبی هم دارن، میگن بعید نیست که بگیم نهی در معاملات ارشاد به فساده. اینم یعنی زده حرفا همه شده، کل حرفایی که زدن رو با این کلامشون به هم ریختند. اول گفتن فقط میگن حرام اما فاسد نیست، حالا میگن لا یبعد و ظهور و نهی المعاملات که ظهور در ارشاد دارد، ظاهر فی الارشاد الى سه الى فسادها، مثل لا تبع ما لیس عندک. مثالشو به این میزنن، لا تبع ما لیس عندک، اصلا جنس مال من نیست، نه یا نزد من نیست، این چیزی که مال من نیست، ملک من نیست، من هم ندارم بفروشم. معامله قبلا گفتیم فضولیه که متوقع بر اجازه مالکه. خب وقتی حضرت میگن لا تبع ما لیس عندک، این فقط حرمت نیست، میگن ارشاد به فسادم هست، میگه این کارو کردی معامله فاسده، معامله محقق نمیشه. همچنین میگوین اگر تو شرع امر کرد به یه معامله ای، اونم ارشاد دارد که صحیح هست معامله، اما عام نه دلالت بر وجوب داره نه استحباب. اینم دقت داشته باشید، فهم کن با عبادات، وقتی میگه صله اقیم الصلاه اون ظهور در وجوب داره، اما وقتی میگه که لباس دا آب بکش یا بفروش، نه وجوب داره نه استحباب. خب پس امر ظهور داره در صحت، امر به معامله، نهی از معامله میگن بعید نیست بگیم ارشاد به فساد هست. اما اول بحث گفتن نخه، نهی در معامله فقط یدل علی الحرمه لا یدل علی الفساد. سه قسمش هم کردن که توضیح دادیم. انتها، حالا بس تمام شد. حالا ما ایرادی که به صاحب کفایه داریم این است که نه تو معاملات، وقتی میگه معامله رو نکن، حرمتش مستتبع فسادم هست. دلیل ما صدق و عرفی، دست عرف بری، اصلا عرف استیهاش دارد که حرف آخونده بهش بگیم، بگیم معامله وقتا ندا حرام است اما فاسد نیست، برو خونه بشین بخور. نگران میشد از این حرف، میگه حرف چه میزنی؟ لذا ما صدق و عرفی رو میگیم. یه دلیل دیگه هم داریم، دلیل دیگه من تو رسائل یه جایی، حالا باید دور مراجعه کنیم کجا بود، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه یه بحثی رو مطرح می فرمودن، هم گفتن باید ببینیم که اثر اصلی، اون فایده اصلی تو هر چیزی به حسب خودشه، لذا با هم فرق میکنه. آیه ای که شیخ اونجا آوردن دوتا آیه بود، حرمت علیکم المیته، اما نمیگه چی میته برات حرامه، شما چی میگی؟ حرمت علیکم المیته میگید، منظور اکله، کل کل یعنی چی؟ کل که به درد نمیخوره که، کلش یعنی خودش حرامه، خودش که حرام نیست که. ببینید قرینه داریم اثر مهم گوشت چیه؟ استفاده اکلیه، که اگه گفتیم حلال است برات یعنی چه؟ یعنی میدازی تو قابلمه درستش کنی میخوری. گوشت حلال حرامش اثر اصلیش اینه. پس حرمت علیکم المیت، بعد تو قرآن میگه حرمت علیکم امهاتکم. حالا اون یعنی چه؟ اونجا میره سر نکاح. یعنی زن اثر فارد و عنوان اصلی او بحث نکاح نه اکل. اصلا میخندن عرف به ما که بخواد بگید خوردن مادر برات حرام، که اصلا میخندن همچی تو ذهن کسی هم نمیه. این علتش میگیم قرینه، منطق قرینه رو شما نگید همه چیز، همه یه مکتب برات حرامه، همش که حرام نیست که. یکشم دست گذاشتن به اوست، یکشم نگاه کردن به اوست، یکشم بو کردن به اوست، کجاش حرامه؟ حتی نگهداری او، کسی تو خونش نگه داره میتر، حرامه؟ نه. ولی میتر رو وقتی میگه گوشت میتر برات حرامه، اون اثر اصلی اثر اکله، چیز دیگه هم نیست. چون واضح بوده قرآن نگفته، ولی باید میگفت که حرمت علیکم اکل المیت، اکلشو نمیگه چون واضحه. و حسب ما یعلم جائزان، تو سیوطی شعری که میگفت این بود، وقتی معلومت جائز است حسبش کنه. اما حرمت علیکم امهاتکم، اون اصل اصلی زن نکاح با اوست، که با مادرت نمیتونی نکاح بکنی. میخوام از اون عبارت رسائل استفاده کنم و بیام اینجا. وقتی شارع میگه لا تبع ما لیس عندک، یا وقتا ندا میگه ذر البیع، این ذر البیع اثر اصلیش چیه؟ اثر اصلیش خوردنه دیگه، کسی رفته یه دست قضا گرفته وقتا ندا، اثر اصلیش قضا رو برای چی میگیره؟ برای خوردن، میخواد نگاه بکنه که، میخواد بو بکنه که، اثر اصلیش اونه. لذا تا شعر میگه ذر البیع یعنی فاسد. چرا آخون گفتن حرام است و فاسد نیست؟ از چند تا مطلب گفتیم ها. یکی عرف رو گفتیم، دلیل ما عرفه، کلام آخون خلاف عرفه. ما میگیم عرف میگه وقتی شارع نهی کرد از یه معامله، اون که عرف ازش میفهمه فساده، و اگه به عرف بگیم که فقط حرام است و فاسد نیست، استیحاش میکنه، قبول نداره دین رو. همین هم شاید به خاطر همین هم است که آخون بعد گفتن لا یبعدو، که ارشاد داشت و آخر کلامش نیمت این هم گفتن. و از اول باید همین رو بگید، بگید عرف، عرف رو نیوردن آخون اینجا، اما ارشاد رو دارن، میگن تا نهی میکند ارشاد به فساد است. خب میگونی ارشاد به فساد مرشدش کیه؟ کی ارشاد میکنه؟ دست از عرف و تو بازا بگو وقتی نهی میکنن میگه سمن العذرت سنان و سمن العذرت، که گفتن قرینه داریم. اما لا تبع ما لیس عنده، وقتی میگه نفروش، اثر خرید و فروش اثر اصلیش چیه؟ حرمت که نیست که، اثر اصلیش نقل انتقاله، معامله. میگه هدف چیه که داری مثلا این نونو میفروشی یا نونو میخری، پنیر خریدن و همینطور تو همه چیزا اثر اصلی معامله نقل انتقاله. پس اگه نه کرد یعنی نقل انتقال محقق نشد.
در
دو صورت یا آخر که مثلا متعلق نهی به اصطلاح سمن مسلم باشد، اینجا ملاحظه یا تصرف هست؟ هست رسمه ایشون میگن فاسده، میگن سباعون. سباعون میگن از کجا دارید عبارت رو میخونید؟
همون
عبارت کفایه اینه، سوا آن کانت الحرمه متعلقتون به معامله او به مضمونها او به تسبیب المعامله. بلالست هر سه قسم میگن که حرام هست فاسد نیست.
استاد من ملازمه ارزم این بود که ملازمه بیان استحفاظ استاد دست که صورت اول ملازمه نیست، ولی در صورت که متعلق نحیز تمن مصمن باشد اینجا بیان ملازمه
خب نگفتم قرینه میگن شو حرف آخونده بزنی نه حرف خودتون. ایشون گفتم قرینه، هر جا قرینه هست. قرینه کجا بود؟ اونجایی بود که نتونید منفک بکنید. و مثال زدم به سمن العذرت سختون، میگن اونجا قرینه هست، قرینش هم همینه که نمیتونه که حرام است و فاسد نیست. سمن العذرت سختون هم میگه این پول که اومده دستت از فروش عذره، این پول سخته، آیا میشه بگیم حرام است و فاسد نیست؟ اصلا نمیشه اینو گفت. چرا؟ چون اصلا منشأ حرمت اون فساده. میگه چون معامله فاسده است، چیزی نفروختی که پول بیاد دسته، چون قابل انفکاک نیست گفتن بگو، اون میشه قرینه. اما بدون قرینه بحثا تو قرینه نیارید. ما همیشه نوکر قرینه هستیم، هر جا قرینه هست تبقیه نمیریم. دلیلش هم همین عدم انفکاک. اما هر جا میتونی منفک بکنی، مثل به یه وقتا ندا اونو بگه چیه؟ حرام است فاسد نیست. اینو داریم میگیم، میگیم اتفاقا همون جاها معامله عرفن میگوین وقتی فاسد است حرامه و اینا قابل تفکیک نیست. یه دلیل مصدق و عرفیه که عرف تا میگه این کار حرام است وقت ندا. دلیل دوم ما اینه که اثر واضح هر معامله حرمتش نیست. اثر واضح معامله چیه؟ نقل انتقال. هدف من از اینکه دارم کتاب میفروشم اثر واضحش حلال و حرام بودن که نیست که. اگه گفتن این کارو نکن یعنی منتقل نشد. من به سال آیه رو زدم که از کلام شیخ اعظم استفاده کردیم، که شیخ دوتا آیه میزن کنار هم، حرمت علیکم المیت، حرمت علیکم امهاتکم. اما دوتا محذوف اینجا دارید. حرمت علیکم المیت میگه اثر اصلیش اکله و چون واضح هم هست تو آیه نیمده. حرمت علیکم امهاتکم اثر اصلیش از زن نکاهه، نه دیدن او یا اکل او. نمیدونم چی اصلا خنده داره، یه بی خودیه ما داریم میگیم. میخوام بگم از اون آیه استفاده کنیم. آه از کلام شیخ خیلی کلام متینی و استفاده کنیم اینجا برای اصول خودمان و رد کنیم کلام صاحب کفایه را. عرف اینه که نگفتن که، میگم به عرف بگی ضرور بی یعنی چه. اون عرف که شما دارید میگی بی اطلاعی از ضرور بی است. الان که بیارم و هفته گذشته گفتم کنار مصلا، هر روزم همین دیروزم بودش، وازم هستن میخورند و میخورند و یا آبی هم بروش، هرچی میگم حرام است، میگم میخوای حرام باشه میخواد نباشه. این عرفه که نمیگن که، عرف متشرع مثل شما. میگن از آیه شریفه چه میفهمید؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا. این فاسعوا یعنی چه؟ شما که طلبه ای، فاسعوا یعنی واجب است یا خوبه؟ خب اینا همه ایرادی است که ما داریم دیگه. فاسعوا الی ذکر الله بعد و ضرر البین.
در بیابان کفش کهنه نعمت
هم چکار به این داره؟ حالا بس
هم نه
وارد اون قسم نشه. فس او رو دارن برای میگن که چرا بعضیا زور جمع میشستن تو خونه شو یه مهمون داریم و حتی روایت داره که مهمان هم که داره نمیتونه بنشینه و دعا کنه بره نماز جمعه و طوله باید تشویقم میکنه، تشویق میکنه که خدا رحمتش بکنه. در اصل ظاهرای وجوبه ما بخوایم عمل اشتباه خودمون رو توجیه کنیم، بخوایم بگم اگه گفتیم واجبه یه مشکل درست میشه، زهر جمعه دیگه باید بریم، خب واجبه میخواد نباشه، ذهنمون رو باید خالی کنیم، رفتارمون رو باید اصلاح بکنیم، اشتباه میکنیم. یکی از آقایین که حالا فوت شده است، بذارین دارم بهتون بگم، اون زمانی که اینا نماز جمعه شرکت نمی کردن گفتن امام جمعه عادل نیست، و خود ایشون گفت، من بی واسه ازش شنیدم، گفت دعا کنیم و از خدا می خواهیم که یه وقت نماز جمعه به امامت امام جمعه عادلی برگزار نشه، چون ما می خواهیم شرکت نکنیم. این هم حرفش، این حرف چقدر حرف زشتیه که میخواد نظر خودش رو تحمیل به قرآن بکنه. میگه حالا ما یه بهانه ای داریم برای اینکه شرکت نکنیم، میگه امام جمعه عادل نیست، اما اگه عادل شد دیگه چکار کنیم؟ بازم میگم شرکت نکنیم، میخوام نماز ظهر رو بشینیم تو مسجد بخونیم و خوند. این که دارم میگم حالا فوت شدن، اما بعد از اینکه که امام جمعه عادل شد بازم نیومد نماز جمعه، مثلا عادت کردن دیگه، از که به مردم میگن از امروز حرکت کنیم بریم نماز جمعه. یکته انسان باید حر باشد، مردانگی بکنه، نترسه دادین تغییر رویه. حالا 20 سال شرکت نکرده و من اشتباه کردم، 20 سال هم باید برم نمازشو قضاشو بخونم اگه شرایط بوده. خب یه جمله دیگه هم سال کفایه دارن، این بحث ما دیگه تمام شد، ایراد ما به صاحب کفایه. اما میخوام بگم خود صاحب کفایه میگن شرعن، خوب جالب است، میگن شرعن حرمت مستطبع فساده، و روایت ها رو که نگاه بکنیم، روایت ها به گونه ایست که وقتی میگه که این حرامه دنبالش داره فسادش هم میاد، میگن شرعن اینه فاسدم هست، و اینا میگن تو روایت ها دلالت داره. یه روایتشو اینجا تو اصول نقل میکنن، روایت زراره است از امام باقر علیه السلام، ان مملوکن تزوج به غیر اذن سیدهی. خب ما اول حدیث رو معرفی کنیم، ببینیم از کجای حدیث استفاده کرد. این بدون اذن سیدش این مملوک رفته یه زن گرفته، امام علیه السلام فرمودن که ذالک الا سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. خیلی خوب، اینم یعنی پس میتونه سیدش او رو ردش کنه و تفکیک بکنه بین این زن و شوهر رو، تفرقه بینه، بگه نه من راضی نیست، میتونه اجازه بده. دنبال روایت داره که زراره گفت اصلحک الله تعالی، دو نفرن ان حکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما، این دو نفر و یارانشون، اینا یه چیز دیگه میگن، میگن اصل نکاح فاسده، یقولون ان اصل نکاح فاسدون، و وقتی که فاسده مولا بعد نمیتونه اجازه بده، و چیکار کنه مولا؟ اگر هم خواد اجازه بده دوره اینا با صیغه نکاحو تکرار بکنه. امام علیه السلام چی گفتن؟ گفتن نه، این هم تو معلقه، اصل نکاح فاسد نیست، بلکه معلقه به اجازه است. اگه مولا اجازه داد همون نکاحی که ماه گذشته خونده صیغه‌شا همون درسته، اگر اجازه نداد نه باطله. حالا سوال اینه، زراره میگه که پس این دو نفر و یارانشون مریداشون اینا میگن که اصل نکاح فاسده، بنابراین لا یحل اجازه سید له، اجازه سید که براش حلال نیست یعنی مفید نیست. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت یه جمله ای گفتن از این جمله استفاده میکنن، میگن انه لم یعص الله، این که معصیت خدا رو که نکرده، اصل نکاح که کاری بدی نکرده که، انه لم یعص الله انما عصا سیده. خلاصه یه تصرف تو ملک مولای خودش کرد، چون وقتی زن میگیره کمتر برای مولا کار میکنه، یه مقدار میخواد به حقوق زنش برسه، لذا تو این موارد بعضی مولاها نمیپذیرفتن عبدشون، میگفت نه ازدواج نکن، یا در حد یه صیغه موقت میگفت یه شب برو آن دور فرداش جدا کرد، میگفت یا تو منزل باید واسه کار کنی. بعضی هم اجازه میدادن. حضرت میگن نخه، حرف اون دو نفر درست نیست، انه لم یعص الله انما عصا سیده، چون عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز، اگه سید اجازه داد درسته. ما از این عبارت آخر چی میفهمیم؟ از مفهومش منطوقش میگه انه لم یعص الله، میفهمیم اگر معصیت خدا رو کرده بود حرف این ابراهیم نخعی و اون و اصحابش درست بود که چون معصیت خدا رو کرده پس فاسد است. این خلاصه کلام. خلاصه از این روایت صاحب کفایه نه اولش، اول روایت چیز دیگه دارد میگه، از امام سوال میکنه که اینجا وظیفه چیه، ازت گفتن اختیار با مالک است که اگه میخواد نکاح عبدش رو اجازه بده میخواد نده، دنبال روایت به درد بحث ما میخوره که آخون دارن میگن ظاهر روایات تو شرع اینه که وقتی میگه یه کار حرامه یعنی فاسدم هست، از کجا روایت این استفاده کردن؟ اینه که امام علیه السلام گفتن حرف اون دو نفر درست نیست چون معصیت خدا رو نکرده است. ما از همین عبارت میفهمیم اگه معصیت کرده بود امام باقر علیه السلام چی میگفته؟ گفتن فاسدم هست فقط حرام نیست، مثلا میگفتن این نکاحش باطل. اینا حرفای آخونده، اما حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که نکاح ها اثر اصلیش حرمت نیست. وقتی میگیم نکاح درست است یا درست نیست منظورمون چیه؟ اونجایی که میگیم درست است یعنی چه؟ یعنی حلیت بوز. اونجایی که میگیم فاسد است یعنی حرمت بوز. اینه اثر اصلیش همونه.
این نکاح
حرام باشد،
بسیاری
حق
تعالی
را کرده، از میشه بگیم
باطی و فاسد
باشد. بله دیگه، اما فعلا اینجا اینطور نیست. الان تو این حدیث امام میفرمانده این کار حرام شراب که نخورده، که رفته ازدواج کرده، لذا میگن معصیت خدا را نکرده، اما معصیت سیده کرده که اجازه ازش نگرفت. ما از منطوق نه، از مفهوم روایت میفهمیم که هر جا معصیت خدا رو بکند اونجا نهی شارع موجب فساد هست. اینو میفهمی؟ چی میفهمی؟ و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
داره دعوا سر همین